تاج رفعان و رئیس یکی از شرکت های ترانسپورتی در تورخم به رادیو آزادی گفت
من سباکی پاکستان دست اقدام کرد.
این وضعیت به تجارت افغانستان آسیب جدی خواهد زد. اکنون فصل صادرات سبزیجات و میوه های ما آغاز شده، اما پاکستان مشکل تراشی می کند. خواسته ما این است که تا جای ممکن در بخش ترانسپورت سهولت ایجاد شود، چون فعلا تنها راه تجارت میان دو کشور همین مسیر ترانزیتی است.
آجی عبدالاحد تاجر دیگر افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی از همین مشکل شکایت کرد و گفت
افغانستان خواسته در ترتیب باید برابر شود.
باید از طرف افغانستان برای ما زمینه سازی شود، چون پاکستان پیشنهاد داده که برای تاجران ویزا صادر می کند. در غیر آن تجارت افغانستان زیان بزرگی خواهد دید.
آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نگرانی‌ها پاسخ نداده است. پیش از این نیز روابط تجارتی با پاکستان با مشکلات متعدد مواجه بوده است. طبق آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، حجم تجارت با پاکستان تا 60% کاهش یافته است. این در حالی است که همزمان با تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل، تجارت افغانستان از طریق بنادر عباس و چابهار نیز با مشکلات روبرو شده و پیش از آن نیز به دلیل درگیری میان هند و پاکستان و بسته شدن بندر واگه صادرات به هند آسیب دیده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید با هم دیدار کردند. این دیدار برای غذای شب بود و برخلاف آنچه پیشتر اعلام شده بود، خبرنگاران اجازه حضور در دقایق آغازین این مراسم را یافتند. آقای ترامپ در آغاز در این دیدار به خبرنگاران گفت که او و بنیامین نتانیاهو به همراه یکدیگر موفقیت چشمگیری داشتند و فکر میکند که این موفقیت در آینده حتی بزرگتر خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نیز با اشاره به حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت که همراهی تیم‌های اسرائیل ترکیب فوق‌العاده برای مقابله با چالش‌ها بوده. او همچنین از طرف اسرائیلی‌ها و همچنین از طرف یهودیان سراسر جهان از رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل تلاش برای صلح و امنیت در بسیاری از سرزمین‌ها به ویژه در شرق میانه قدر دانی کرد. پس از آن نتانیاهو با اعلام این که خواهان نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل شده، نام خود به کمیته نوبل را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار گذاشت. رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز این دیدار با صدر اعظم اسرائیل گفت که امیدوار است ناچار به حمله دیگر به ایران نشود. دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چه عامل احتمالی میتواند موجب تصمیم او برای حمله دیگر به ایران شود، گفت که امیدوارم مجبور به انجام این کار نشوم و نمیتوانم تصور کنم که بخواهم این کار را انجام بدهم. آقای ترامپ افزود که آنها میخواهند به نتیجه برسند و بسیار متفاوت از چیزی هستند که دو هفته قبل بودند. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسش دیگر بدون اشاره به جزئیات گفت که قرار است دیدار دیگر بین آمریکا و ایران برگزار شود و خواهید دید چه اتفاقی خواهد افتاد. او افزود که فکر میکنم وقت به آن سه سایت ایران حمله کردیم ضربه بزرگی خوردند. دونالد ترامپ همچنین با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کرده گفت که دوست دارد بتواند در زمان مناسب تحریم‌ها علیه ایران را نیز بردارد. این در حالی است که استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور شرق میانه در پاسخ به پرسش آقای ترامپ که از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و دیدار با ایران چه زمانی خواهد بود گفت که خیلی زود یا هفته آینده یا همین حدود این مذاکرات آغاز خواهد شد.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید. آدرس ما هست azadiradio.com. همزمان با پایان یافتن مهلت تعیین شده برای خروج دارندگان برگه‌های سرشماری افغان در ایران، شماری از این مهاجران از افزایش فشارها و شرایط دشوار زندگیشان خبر می‌دهند. شماری از افغان‌ها که هنوز در ایرانند، به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر پلیس ایران پسته‌های بازرسی متعدد را در شهرها ایجاد کرده و بسیاری از مهاجران بدون اسناد از ترس بازداشت از خانه و محل کار خود خارج شدن نمی‌توانند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در خیابان بونگری هیچ افغانی در خیابان.
حفیظ الله مهاجر افغان در ایران سرپرست خانواده 6 نفر است که میگوید مهلت اعتبار برگه سرشماریش براز یک شنبه 15 سرطان پایان یافت و اکنون وضعیت برای او به شدت دشوار شده است. او روز دوشنبه 16 سرطان به رادیو آزادی گفت که از ترس بازداشت و اخراج توسط پلیس نمیتواند از خانه خارج شود، اما توانایی پرداخت کرایه بازگشت به افغانستان را ندارد تا خود و خانواده‌اش را از این وضعیت نجات دهد.
حالا فعلا ما در حالت اضطراریم، دیگه سیم کارتارو کلا همه را قطع کرده. بازداشتم کسایی که مثلا از خانه بیرون میشن، اینا را گرفتن. یکی از بچهای فامیلای ما گرفته بودن، زن و بچه‌اش اینجا مونده، خودش رد کردن رفت سمت مرز. هر جا بگیرن دیگه میگیرن رد مرز میکنن. پول خانه و این دو چیزا ما صاحب خانه ما نظر یک ماه پیش خبر کردیم، تا حالا هیچ به ما پول مالی نداده، نمیتیه. وقت ما هم پرا شده و بعد از اینکه صاحب خانه منتظریم که پول ما بیتیم، ما هم پول خانه رو خرجی کرده بیاییم.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که در یک کارخانه کار میکند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز نگرانی مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت که پلیس ایران در مسیر رفت و برگشت محل کارش پسته های زیاد بازرسی را ایجاد کرده، که او و سایر کارگران افغان از ترس از کارخانه بیرون شده نمیتوانند.
ما مثل یک آهوی شکاری میمانیم از همو کارگاه و از همو قفصی که اگه بخوایم بیرون ببراییم، این قدر بازرسی زدن که اصلا دم شفاخانه هم رفته نمیشه دیگه. خدا او روز نیاره یکی بچه اگه خدا نخواسته در این کارخانه مریض شد، همونجا دیگه جنازه شه باید خدا نکرده بخوانن. ترس و وحشت و زلزله مانده باور کنید. همه کارگاه ما 50-60 نفر افغانی کار میکنیم، از همون محوطه دیوار هیچ کدام ما بیرون رفته نمیتونیم.
مقامات ایرانی پیش از این اعلام کردند که تمام اوراق سرشماری که برای مهاجران افغان صادر شده دیگر اعتبار ندارند و مهاجران فاقد اسناد مکلف به ترک این کشور تا تاریخ 15 سرطان یا 6 جولای هستند و در غیر آن با اخراج اجباری روبرو خواهند شد. نادریار احمدی رئیس مرکز امورادبا و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران حدود 5 هفته قبل در یک برنامه تلویزیونی آن کشور گفت که تا پایان سال گذشته 2.1 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک در ایران بودند. او گفته که با پایان اعتبار برگه های سرشماری 2 میلیون نفر دیگر در اوت سال گذشته، اکنون شمار کل مهاجران فاقد مدرک افغان به 4.1 میلیون نفر رسیده است. او در ادامه گفته که از میان 2 میلیون دارنده برگه سرشماری تا کنون 50%شان برگه خروج از ایران را گرفتند. اکنون این مدرک منقضی شدند و دارندگان آن فاقد مدرک محسوب شده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند. به اساس گزارش ها برگه های سرشماری برای بیش از 2 میلیون افغان از سوی وزارت داخل ایران به عنوان کارت های شناسایی موقت در سال 2021 صادر شده بود. گفته می شود که دارندگان برگه سرشماری شامل دسته های مختلف از مهاجران، از جمله افرادی که با ویزا یا پاسپورت منقضی شده، افرادی که باید با ایران ازدواج کردند، کارگران دارای شناسنامه شغلی و همچنین مقامات پیشین دولت افغانستان یا افغان هایی در معرض خطر هستند. در این حال یکی از نظامیان پیشین که اخیراً از ایران اخراج شده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که پس از برگشت به افغانستان امنیت روانی ندارد.
این واقعیش امنیت روحی روانی که ما نداریم. افراد نشناس نظامی سبب کرده دولت از من رو بی‌اطمینان است.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته افزایش ناگهانی اخراج افغان‌ها از ایران پس از اعلامیه‌های اخیر مقامات ایرانی مبنی بر برنامه‌های برای تجدید اخراج ادبای افغان رخ داده است. در ادامه آمده که در یک بیانیه عمومی که در اواخر ماه می منتشر شد، مهلت 6 جولای 2025 را برای خروج همه افغان‌های بدون مدرک از ایران تعیین کرد که احتمالاً تا 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته است که از اول ماه جون تا 5 جولای 450 هزار تن از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان‌های بین المللی هشدار دادند که افرادی که به افغانستان تحت کنترل طالبان باز می‌گردند، با فقر گسترده، عدم دسترسی به خدمات و در برخی موارد با پایگرد سیاسی مواجه هستند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم بشنوید که تماشای فیلم های کارتونی و سرگرمی چقدر میتواند بر روان کودکان تاثیر بگذارد. در این گزارش همکارم با مجیب الرحمن ایمان یکی از انیماتوران افغان نیز صحبت کرده که میشنویم.
راز از این بیانم خیلوخه مستی وکره
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است. اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم‌های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و په پنځون کې چون په مغو وختو کې به د ما
وخت در په هنچون بودم، از همان زمان به دیزاینینگ علاقمند شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس های زیادی در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سر لگی آمده شان و می آنلاین ارزد کول.
ایمان می گوید که بعدها با یافتن برخی دوره های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را مخ سپس انیمیشن های دو بودی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه درباره فیلم های کارتونی چنین توضیح می دهد:
په دو بخشو باندې وشل شوی او هغه کارتونی دي چې چاپی وي
تو نو واستن یکی کارتونی های چاپی و دیګری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز په دو بخش تقسیم می شود، دو بودی یا 2D که حرکات آن زیاد منظم نیست، اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوړیږي، حرکات آسان وي.
ایمان میگوید تا کنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
این فیلم های یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند، پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیه کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پاره پیغامون را پکی رسول کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او، ساخت انیمیشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه از فیلم هایی است که در آن اشیا و شخصیت ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می کند. هرچند به گفته ایمان فیلم های کارتونی برای همه گروه های سنی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه مندند، زیرا به گفته او با شخصیت ها و داستان های این فیلم ها احساس نزدیکی می کنند، خود را در ماجراها می بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان می گویند که تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک، به رادیو آزادی گفت که این فیلم ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می کنند. او اما تاکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشه، البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب با سن کودک انتخاب شوه، که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش می ده، دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد می گیره، مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته می دانه، رنگ ها را می تانن از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا می باشه.
خانم کاکر بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و میگوید که برخی از فیلم‌های کارتونی حاوی صحنه‌های خشونت‌آمیز هستند، با واقعیت همخوانی ندارند و از این که ممکن است تأثیر منفی بر ارزش‌ها و باورهای کودکان داشته باشند، نباید اجازه داده شود تا چنین فیلم‌های خشونت‌آمیز را تماشا کنند. او همچنین تاکید کرد که باید برای تماشای انیمیشن و فیلم‌های کارتونی برنامه منظم و زمان‌بندی مشخص برای کودکان تعیین شود تا آنان بیش از حد به دیدن این نوع برنامه‌ها وابسته نشوند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلام احمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از این که از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15 20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما با مردم خود خدمت هست. زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در اون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمی این واژه ها، ولی به هر ترتیب از اون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم ها اندی دیگه با اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم، و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم یک بار ما بچه کاکای ما بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر عرض مندازی. ای همه تو لم لم کده میره خواستایی کده سر خر بالا من شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفت همه تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه مکسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم کلگی صدا کرد گفت ما این خود دیگه تو خودت یاد داری خیمه رو نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی ما از خر چندان فکرتش راحت نبودم میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی ایج نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه ما خدر سال که مسئله دیا کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر خمه که از دیگه نشان بتم سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتیگالت است بدو که نمیدوی سب انداختم خود از امید بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخی که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه پایای ما یک طرف کشال بود دستای ما دیگر طرف کشال بود بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه اسمی که خودت می فهمی پیغان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه مزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو این که من بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست من رو خواب نبرده ادامه بتین من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیایم یک بار دیگه امتحان بدن این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن بود تا دوست دیگه ام که از کابل همراه ما رفته بودن ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فیلم دیده بودم طبیعی فیلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود در طول یک ماه ما له گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و گپا، اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر ما کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدر ما خدا گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت، ما گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوری. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که در میرشته در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودند و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافتم. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که میل ازا شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپر میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالبی بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن ایرا بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراثی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که این فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم این خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی سیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی برنامه ندارم. گفت خیر، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که ما بعد از او بود فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگه ما بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم در من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین، من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چی زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفا را باید بگه. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در یک خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و اوی وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در اگر اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد. که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقه در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندن و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردن و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. حال توجه کنید به آهنگ جشن دلیدو یا جشن دیدار که موسیقی و تصنیف آن از آقای مروت و توسط آوازخوان جوان مجیب سحاک اجرا شده. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تا خالی کوم سترگ می پلار دیر که خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تا خالی کوم نن ما تختر ده نن ما تختر ده نن ما تختر ده امدا نن ما تختر ده جشن دلی دو ٹولو افترو نا بیتر دے نن ماتا افتر دے امدان نن ماتا افتر دے پٹول جہان کی بلتا ناشنا نلرم تچران لر یہ مستی و مسکان لرم تچ میں پرچان کی ایز غم د دنیا نلرم تچ میں پرچان کی ایز غم د دنیا نلرم خیر دے پچا سر سیالی گوم خیر دے چ بے واز لیاں پچا سر سیالی گوم سترگے میں پلار دی زڑکے خوشحالی گوم ناستی ما چراغ شے زڑ در تخالی گوم نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نوے تر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے تم خپلوان تم سار تم سروان تم گٹا تم تاوان تم دار تم درمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم خوک جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم تم خوک جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم سترگے میں پلار دی زڑکے خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشے زڑ در تا خالی کوم سترگے میں پلار دی زڑکے خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشے زڑ در تا خالی کوم نن ما تختر دے امنا نن ما تختر دے یشن دلی دو ٹولو اختر و نو
به درده نن ما تخت درده ام دانن ما تخت درده جشن دل دو تلو اختر نه به درده
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.